رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صوت درست. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم رب حب لی حکما و الحقنی بالصالحین. محور بحث ما در این پنج شب پیرامون عوامل عاقبت به خیری و عوامل عاقبت به شریه. تا دیشب بهانه های و توجیهگری هایی که تنبل ها می کنن که بین شما نیستن الحمدلله و هیچ وقت خودشون رو مقصر نمی دونن، برای درجا زدنشون، برای عقب افتادنشون، برای انحرافشون، برای استفاده نکردن از فرصت‌هایی که خدا بهشون داده، برای از بین بردن فرصت‌ها، یقه همه رو میگیرن الا یقه خودشون رو. روی این بهانه‌های دو شب صحبت کردیم که ما حاصل اون چه عرض کردیم اینه که طرف رو میگیم چرا به انحراف کشیده شدی، چرا به فساد کشیده شدی؟ میگه آقا چه کنم، پول کثیفه. توضیح دادیم هیچ خلاصه دخالتی نمیتونه پول بکنه در اراده انسان. لیس للانسان الا ما سعى. حداقلش اینه که خیلی ها به مال رسیدن ولی دین فروش بله نشدن، علی فروش نشدن. خیلی هم به فقر رسیدن مثل ابی ذر غفاری، منحرف نشدن. این برمیگردد به ریشه های اعتقادی انسان. نمیخواد زیر بار بره، میگه پول کثیفه یا پست کثیفه یا ریاست نمیدونم چنینه یا شهرت چنانه یا رفیق فاسد یا بحث ژنتیک و وراثت و محیط و خانواده. تمام اینها بهانه است، چون ضد اینها تو تاریخ بسیار دیده شده. کسانی که ریشه شون شجره طیبه است جهنمی شده. من در احوالات جعفر کذاب لعنت الله علیه میخوندم، پسر امام هادی، برادر امام عسکری، عموی امام زمان، بعضی نوشتن 40 سال شراب میخورد، پسر امام معصوم، و نماز نمیخورد و فاسد بود، دنبال زنای مردم بود، کسافتکاری میکرد. دیگه شجره طیبه تر از اهل بیت، ولی وقتی طرف خودش لیاقت نداره، وقتی ریشه دین در وجودش نیست، پسر امام هم که باشه جهنمی میشه. ولی عجیب اینه، ما داشتیم کسانی که ریشه شون به بنی امیه میرسیده، مثل سعد اموی نوه مروان حکمه لعنت الله علیه، ولی امام باقر به اون میگه سعد الخیر محمدی، این مال منه، مال اموی ها دیگه نیست. این یک گلی بود تو مزبله بنی امیه، من چیدمش گذاشتمش تو باغچه امیرالمومنین. خدا حفظ کنه همه علما رو و مراجع تقلید شیعه رو، خصوصا آیت الله عظما شیرازی رو. من این قسمت از تاریخ رو از حاج آقا شنیدم، حاج آقا صادق می‌فرمودن که سندی ابن شاهک یهودی ملعون قاتل خبیث که آقا موسی بن جعفر دو سه ماه تو سیاهچال خانه سندی ابن شاهک زندانی بود، با اون شکنجه از صدای ناله موسی بن جعفر زن سندی ابن شاهک و بچه‌هاش همه شیعه شدن، خودش ملعون شد ولی نسل بعدیش همه شیعه شدن. خودم یه پدری داشته باشه العیاذ بالله زمون هم نال مثل سندی ابن شاهک، شما باور میکنید بچه یه همچین جانوری ملعونی این بشه شیعه؟ اونم از شیعه های خوب اهل بیت. از اون طرف هم پسر امام، پسر پیغمبر خدا جهنمی بشه. طوریه، خیلی تعبیر قشنگی داره قرآن کریم که میفرماید گاهی از میت زنده بیرون میاد، گاهی از زنده ولی مرده و میت بیرون میاد. خب یقیناً از این میت و حی که قرآن اشاره میکنه به زنده بودن قلب، اندیشه، ایمان، بله، و مرده مردگی قلب رو میگن، مردگی ایمان رو میگن. همین الان هم تو جامعه من زیاد دیدم کسی که پدر و مادرش نه حجاب، نه نماز، نه جسخوری، خیلی کارهای عجیب غریب، بچهشون نماز شب خون شد. و داریم کسی که پدر و مادر هیئتی گریه کن، روزه بگیر، روزه برو، سرشونو میگیری پاشون کربلا، پاشونو میگیری سرشون کربلا، یا کربلا، مکه، زیارت، خیلی آدم های خوبیه، ولی یکی از این بچه ها شده شیطان پرست مثلا. من خودم سراغ دارم، نه دینی نه خدا، هیچ. از این پدر و مادر زنده یه بچه مرده اومده بیرون. من این نمونه های تاریخ رو تو این دو شبه قبل عرض کردم خدمتون که یه نمونهش حابیل و قابیل بود که دیشب مفصل عرض کردیم، که کسی بهانه نکنه. واقعا انسان اگر اراده کند به جایی بخواد برسه میرسه. میخواد اینجا اسفل صافنین باشه، میخواد قاب قوسین او ادنا باشه. چون خدا انسان رو قوی و مختار خلق کرده، شوخی نیست، انسان اشرف مخلوقاته، قوه دراکه داره، عقل داره، شعور داره، اهل اندیشه است. اگر تربیت دینی بشه میشه سلمان، تربیت شیطانی بشه میشه معاویه، که تعبیری دارن امیرالمومنین. یکی سوال کرد یا علی معاویه خیلی باهوشه، خدا لعنت کنه معاویه رو، حضرت فرمودن باهوش نیست، این نکرا داره. فرق است بین هوش و ذکاوت و نکرا. نکرا معذرت میخوام، من اصفهانیشو میگم دیگه، تهرونیشو نمیدونم چیه، ما اصفهانی میگیم فلانی حرومزادگی داره، خیلی بدجنسه. نکرا یعنی کسی که دائم نقشه میکشه برای مردم، که کلا یکی برداره گول بزنه، دور و نزدیک نشون بده، نزدیکو بله دور نشون بده، جنس بنجلشو آب کنه، هی تو سر قیمت مردم و جنس مردم. اینو میگن نکرا، یعنی شیطنت، این دیگه هوش نیست. حضرت فرمود العقل ما عبد به الرحمن مکتوس به الجنان. وقتی میگیم یکی عاقله، عقل حجت درونیه، پیغمبر درونیه، پیغمبر درونی معاویه درست میکنه. اصلا نباید به معاویه و امثال معاویه بگیم اینا خیلی عاقل بودند و باهوش بودند. اون تعبیر نکرا تعبیر بسیار دقیق و زیبایی است که امیرالمومنین میفرماید. ما حاصل دو شب گذشته اینه که ما در دادگاه الهی وقتی وقفوهم انهم مسئولون ازمون سوال میکنن، ما نمیتونیم این توجیهاتی که تو دنیای امروز خودمون رو قانع میکنیم یا اطرافیانمون رو میتونیم قانع بکنیم، اینا به تعبیر وکلا محکمه پسند نیست. تو دادگاه الهی نمیتونی بگی رفیق فاسد بود، بابام اینجور بود، محیط اونطور بود، پول کثیف بود، اینا رو خدا نمیپذیره. نکته دوم اینه که کسی که عقل و درک و شعور داشته باشه سوال میکنه، میگه آقا ببین من دلم میخواد عاقبت به خیر بشم. مسیر عاقبت به خیری رو خدا تعیین کرده یا نکرده؟ ببین، همه میخوان شاید اول بشن، همه میخوان زندگی خوبی داشته باشن. من عروسی و دامادی سراغ ندارم. اگه شما سراغ دارید بفرمایید، مگر اجبار تو کار باشه. من هیچ عروسی رو سراغ ندارم، هیچ دامادی سراغ ندارم که وقتی سر سفره عقد میشینن کنار هم آرزو کنن بدبخت بشه. همه دلشون میخواد شیرین ترین و قشنگ ترین زندگی رو، بله، همه آرزو دارن. اما چطور میشه کار به طلاق میرسه؟ ببینید، بحث خیال و آرزو یه بحثه، پیدا کردن مسیر تا برسادم به سعادت یک بحثه، بله دیگر. این که من دلم میخواد خلاصه عاقبت به خیر بشم، این خیلی خوبه، 50% راه رو طی کرد. ولی ببخشید، 50% دیگرش مونده. حالا این مسیر عاقبت به خیری کجاست؟ این مسیر عاقبت به خیری چیه؟ نشانهاش چیه؟ چند تا سفارش و چند تا پیشنهاد قرآن کریم داره. من تو روایات خیلی وارد نشدم، گفتم بذار اول آیات رو بگم، چون دو شب دیگه بیشتر غیر امشب از عمر این مجلس باقی نمونده. این بحثم خیلی بحث مبسوط و گسترده ای هست، حداقل این سرفصلش رو شما بشنوید. اولین عامل برای حسن عاقبت اینه که مثل انبیا مهمترین دعامون این باشه: رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. خدایا به من یه حکمی، یه فهمی، یه شعوری بده که راه رو از چاه، بله، تشخیص بدم، و الحقنی به صالحین، من رو با صالحین مشهور. همین که آدم دلش میخواد با صالحین محشور بشه و در قالب دعا دائما این دعا رو بکنه. این ابراهیم خلیل قهرمان توحیده، تو تمام زمینه ها نمره 20 گرفته انصافا. یعنی ما مثل حضرت ابراهیم نداریم که سختترین امتحانات رو عالیترین وجه سربلند بیاد بیرون. من حالا نمیخوام پیغمبر رو با بقیه پیغمبر رو مقایسه کنم، خدای ناکرده برای اینکه تعریف ابراهیم رو بکنم، خدای ناکرده زمونم لار یه پیغمبر دیگه رو بیارم پایین. ولی تاریخ رو بخونید، من اسم نمیارم که خدا نکرده جسارت نشه. ما پیغمبر داشتیم، از پیغمبرایی که خدا چندین بار اسمش رو آورده، خیلی پیغمبر نازنینی هم هست، اما یوکوره در رفته از قوم خودش، خلاصه قه کرده، از شهر اومده بیرون. خدا گفته برای چی اومدی بیرون؟ حالا چهار تا متلک بهت گفتن، حالا که این طور شد، از یک سال گفتن تا چند سال گرفتار شکم ماهی میشه. خب حالا شما بگن یونس نبی رو سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام بگذارید با امتحاناتی که خدا از ابراهیم خلیل کرد، اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید، قرآن ما رو تربیت کرده تو آیه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله. ما تربیت شدیم که به تمام انبیا احترام بگذاریم، فرقم نگذاریم. اما ابراهیم خلیل کجا؟ بقیه انبیا مثل جناب یونس کجا؟ این ابراهیمی که خودش خطکشه، اصلا اسوه است، اینقدر این ابراهیم خلیل مهمه که انبیاء بعد از ابراهیم همه خودشون رو به ابراهیم وصل میکنن. حالا آیش هم میخونن، همه میگن ما از نسل ابراهیمیم. خود پیغمبر خاتم که گل سرسبد عالم هستیست، از افتخاراتش اینه که بنده از نسل، بله، ابراهیم. خیلی مهمه. شما نگاه کنین، مهمترین میتینگ عبادی سیاسی اجتماعی اسلام حج. اسم این حج چیه؟ بفرمایید. حج ابراهیم. هر کاری هاجر کرده ما هم باید بکنیم. بین سعی صفا مروه خدا قسمت کنه. او یکی که هاجر بنده خدا دویده است، خدا میگه شما هم بدوید. این هفت بار از صفا به مروه، مروه به صفا، شما هم باید هفت بار برید بیه. بله؟ قربونی کرده شما قربونی کنید. حج ابراهیم، هر کاری این زن و شوهر کردن ما هم باید بکنیم. بابا ما مسلمانیم، پیغمبر ما مکتب داره، شریعت داره، قرآن داره، خودش برنامه داره. بزرگترین میتینگ اسلام اینه که شما یه برهه ای از زندگی ابراهیم خلیل رو تکرار کنید تا بشین حاجی. وقت چطور میشه وقتی میشید حاجی؟ مردم حالا حج میرن ولی نمیدونن چه اتفاقی میفته. چطور میشه وقتی میشید حاجی؟ امام صادق علیه السلام فرمود یه عمره رو خدا اگه قبول کنه، حجش که هیچ، یه عمره رو خدا قبول کنه مثل اینه که این طرف هم مادر متولد شد. حالا حجش قیامتیست. به روایات رو بخونید که یه حاجی وقتی حاجی میشه چیا بهش میدن. و این ابراهیم که هر جا اسلام رو نگاه بکنید جای پای ابراهیم هست که خودش خط کشه، خودش میزانه، خودش مقیاسه. دعاش اینه: رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. پیداست تو این دعا رمز و رموزیه، چیزایی گیر آدم میاد. لذا اگه خواستید عاقبت به خیر بشید، حالا عربیش هم یادتون میره، آیه رو هم یک فراموش میکنید، فارسی بگید. بعد از نماز برید سجده شکر، تو نمازتون تو سجده شکرتون بگید که خدایا ما رو با صالحین خودت محشور کن. همین که بیاد تو پکیجه به قول امروزی ها دعای شما تو سبد دعایتون قرار بگیره، الحقنی به صالحین، وقت خود خدا گفته ادعونی ولی استجب لکم، اجابت میکنه. نه فقط ابراهیم فرموده باشه، یوسف هم همین دعا رو کرده. من امروز شاید حدود 5-6 ساعت فقط تو آیات انبیا رو میگشتم قرآن کریم، دم کمتر پیغمبری تو قرآن کریم مطرح شده که این دعا رو نکرده. پیداست تو این دعا یه رمزیه. مثلا یوسف رو ببینید، در سوره یوسف آیه 101 خدا میفرماید انت ولیی، یعنی یوسف میگه، خدا نقل میکنه، انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی بالصالح. خدای تو ولی نعمت منی، خدای من هر چیزم مال توه، ولی من دلم میخواد تسلیم تو باشم وقتی میمیرم، بنده تو باشم و الحقنی به صالح، منو با صالحین درگاهت خلاصه ملحق بکنی، محشور بکنی. چند تا نکته است تو این آیه 83 سوره شعرا، من دلم میخواد این نکات رو دقت کنید. اولا قرآن میگه رب حبلی حکمن، خدا یه دانایی به من بده، منو حکیم قرار بده. اینقدر حکمت و حکیم بودن برای خدا ارزشمنده که بعض از بزرگان دین میگن لقمان حکیم جز انبیا نبوده. کسی هم من ندیدم قائل بشه که لقمان جز انبیا باشه. اما اینقدر این آقای لقمان ارزش داره برای خدا که خدا اومده یک سوره مستقل رو به نام این بزرگوار بله قرار داد. بچه تعابیری از جناب لقمان کرد، لقمان حکیم. اولا خیلی زشت بوده، سیاه بوده، سلام علیکم، لب کلوفتی داشته، صورتش گود گودی بوده، صدای خیلی قشنگی نداشته، هنچی قیافه جنتلمنی نداشته تو دل برو باشه بگن خب حالا عاشق چش ابروش شدند و هیکلش، نه، سیاه. اصلا کسی باور نمیگرده لقمان اینه. اما دستورالعملایی که داده، سفارشاتی کرده، وصیتایی که کرده، اینقدر برای خدا خوشایند بوده که خدا به پیغمبرش میگه لقمان اینجوری گفته، تو هم به امتت حرفا لقمانو بزن. پیغمبر هم نیست. من یه جمله براتون، حالا که اسم لقمان اومد، یه نکته قشنگ قرآنی یادگاری میخوام بهتون بدم، به شرطی که شما حواستون جمع باشه، صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار متعال با کسی خیش و قوم نیست. هست؟ نیست دیگه. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. اگه تردیدی که میکنه لایقش طرف، اگه هم ردش میکنه راستی راستی نالایق. به تعبیر ما ها خدا با کسی پدرکشتگی. شما نگاه کنید تو قلب قرآن، این بچه ها رو بیرون ساکت کنید، تو قلب قرآن کریم که سوره یاسینه، تو قلب قرآن، یعنی دقیقا وسط سوره یاسین که خودش میگه ائمه اطهار فرمودن سوره یاسین قلب قرآنه، تو قلب قرآن خدا اومده تعریف یه نجار رو کرد. حبیب نجار، پیغمبره؟ نه والا. یه نجاره، فقیری بوده که به تعبیر قرآن مغازش و خونش من اقصى المدینه، اول شهر و جای فقیر نشین بوده و اینا. خدا چندین آیه آورده برای این نجاره که چقدر این بزرگ بوده، چقدر این فهیم بوده، چقدر حکیم بوده، چقدر آدم فهمیده‌ای بوده. خدا خیلی حکمت رو دوست داره. اصلا یکی از اسامی و القاب و صفات خدا چیه؟ حکیمه. هر کس حکمت و دانایی داشته باشه پروردگار دوستش میداره که عقلشو به کار مندازه، استعدادش رو ازش استفاده بکنه، راه رو اچا تشخیص بده. راستی بعضی ها خیلی گیجن. حالا من اگه بخوام گیجه یه تو تاریخ براتون بگم، ببینید خیلی خدا مؤدبانه حرف بزنه، میگه اینا غافلن. آخه بابا آدم علی ببینه دنبال خلفا بره، این گیجی نیست؟ حالا غیر خریت گیجی نیست؟ تو علی ببینی مرید معاویه بشی؟ واقعا این نفهمینی؟ آدم رسول الله رو ببینه با اعجاز پیغمبر اکرم بعد بشه ابو جهل؟ خب واقعا نفهمینی؟ و یه نجار با یه معجزه کوچولو از اوصیا عیسی ابن مریم، اونم نه شمعون ابن صفا که وصی او بودا، اوصیا رتبه دوم سوم، نه درجه یک، یه دعا میکنه مثل شیخ رجب علی خیاط، مثل شیخ حسن علی نخودکی، بچهش کور بوده این بینا میشه. این کارا رو خیلی از اولیای خدا کردن، این که کاری نداره فزه خادمم دست به ریج میگذاشته طلا میشده، این گوهر میشده، این که کاری نداره که. اینا میبینه دنبال اینا راه میفته و بعدم شهید میشه در راه دین خدا و تبلیغ دین خدا. و ابو جهل ملعون شق القمر رو میبینه که ماه دو نیم داره میشه، میگه تو ساحری، تو جادوگری، تو جهیلی، تو جلالی. خیلی مهمه آدم گیج نباشه، خیلی مهمه آدم از فهم خودش استفاده بکنه. ببینید پسر عموی فرعون رو خدا 7-8 آیه تعریفش کرده، شده مؤمن آل فرعون. و پسر عموی موسای پیغمبر خدا، یا بعضی روایت داره عموی حضرت موسا بوده، قارون، بعضی گفتن پسر خاله بوده، جهنمی. اون پسر عموی فرعون تو کاخ فرعون، همکاره کاخ فرعون بوده، مشاور اعظم فرعون بوده، این بشه پیغمبر خدا رو یه زمان رو بشناسه، خدای احد و واحد رو بپرسته، هر چه توطئه بر علیه موسی و دین موسی است، تا اونجا که لو نره، که آخرش هم لو رفت و بعد مشکلات برش به وجود آمد، دفاع بکنه از دین خدا. یه کسی خیش و قوم خود موسی نبی خداست، این کارش به جایی برسه که موسی نفرینش بکنه، زمین او رو بگیره بعد ببلعه. خیلی بده. حکمت خیلی مهمه، دانایی خیلی مهمه. امروز بزرگترین مشکلاتی که بعضی از جوانای ما دارن، نه جوانایی که تشریف دارن، من دستبوس همه جوانای عزیز خصوصا مستمعین عزیزم هستم، خاک کف پاشونم، قربون قدماتون که جوانا تشریف آوردید، بنده فدای همتون بشم. ولی میدونی من دوستتون دارم. امروز خودتون رو نگاه نکنید که آقا هستید، الحمدلله بچه هیئتی هستید. شما همسنای خودتون رو تو جامعه نگاه کنید، ببینید واقعا اگه کسی دانا و بینا باشه دوچار اعتیاد و شیشه و کراک و اینا میشه، نجسخوری و بیدینی. و واقعا ببینید نه چوب کجا رو آدم میخوره. چون اینه که خدا نخواسته فهیمش کنه. رب حبلی حکمن، خود خدا گفته اگر دعا بکنی من دعاتون رو مستجاب میکنم. خب دعا نمیکنه، همه چی میخواد الا شعور، همه چی خدا خواسته الا فهم، الا یک دین باوری، یک باور قشنگ دینی. وقت رسیده به کجاها که من رفته بودم توی یک زندان سخنرانی بکنم، بعد یه جوونی رو نشونه من دادن، گفتن این مادرش رو 18 ضربه چاقو زده کشته. بعد آجا برده بود مادره رو تو حمام تیکه تیکه کرده بود، سوزونده بود، شیشه کشیده بود، این شیشه معتاد به شیشه بود، توهم و فلان. و بعد سخنرانی به این جلسه حضرت زهرا میگم خدا شاهده، به این جلسه بیبی گریه میکرد، من میگفت حاج آقا شما رو به خدا این قاتل مادر منو بگید پیدا بکنن من ادامش کنم. خب چطور میشه یه جوان کارش به اینجا میرسه که مواظب خودش نیست، حواس جمع رفاقتش نیست، با کی میره، با کی میاد؟ آقا یه شلوار سفید داشته باشه رو جدول خیابون نمی نشینه. من هزار بار تا حالا این مثال معمولی رو زدم برای جوونا. چقدر خوشگل امیرالمومنین میفرمون، چقدر قشنگ میفرمون حضرت میفرمون من تعجب از شما میکنم. ببخش این شما کیان؟ شما ماییم دیگه، فقط مریدای زمان خودشونه که نمیگن ماییم. من تعجب از شما میکنم، شما شب که میشه چراغ روشن میکنید سر سفره که ببینید چی میخورید، چرا مواظب خوراک معنویتون نیستید؟ یه قرص میخوای بخوری پشتشو نگاه میکنی تاریخ تولیدش انقضاش رو بعد چی یه مقدار این آب خدا میدونه کدر بشه نمیخوریم، یه مقداری شک کنیم که انگار یه چیزی تو این آب ریخته میخوریم. و پا ماهواره میشینه هر شبکه ای رو میبینه، پا اینترنت میشه تو هر سایتی میره، بعد خودشو عاقل میدونه. خیلی قرآن قشنگ میگه، میگه میدونید اکثر اعمال کیه؟ آخه یه خاسر داریم، یه اکثر خاسرین داریم. بدبختر از آدمی که ضرر کرده دیگه بدتر از اون نیست، او کسیه که به انحراف کشیده شده، خطا میکنه، اشتباه میکنه، بعدم فکر میکنه که درست کاری میکنه. این اکثر خاسرینه، اکثر اعماله. داره میبینه تو جامعه هر که از خدا جدا شد به چه نکبتهایی کشیده شد. اگه کسی میخواد عاقبت به خیر شه از این عقله استفاده کنه، از خدا بخواد خدا هوشش بده، فهمش بده. خدا یا عقل ما رو زیادتر کن، که عجیب رفقا هرچه عقل بیشتر بشه ایمانم بیشتر میشه. شما اصول کافی جلد اول رو ببینید، اصلا این عقله شجره طیبه است که میوه هاش 72 میوه داره که یک دونش دنیا رو آباد میکنه. بخونید اصول کافی جلد اول، 4 جلد، جلد اول رو ببینید. من اون کلینا امام صادق نقل میکنه، مرآت العقول علامه مجلسی ببینید، همون جلد اول. الله اکبر، پروردگار متعال وقتی فرشته عقل رو خلق کرد، بعد فرشته حیا رو خلق کرد، به عقل فهمود بیا جلو، آمد جلو، گفت برو عقب، رفت عقب. وقتی این عقب و جلو رفتن عقل دید، این حیا هی عقل میاد جلو، اون هم میاد جلو، عقل میره عقب، اون هم میره عقب. بهش میگن بابا ما به او گفتیم تو چی؟ گفت هر جو ای باشه منم هست. لا حیا لمن لا عقل له، لا عقل له، لا ادب له، لا حیا. این که امروز تو جامعه همه از بی حیایی داریم رنج میبریم، برای چی؟ واقعا حرمت نه بزرگتر دیگه حرمت داره، نه پدر، نه مادر، نه برادر بزرگتر، نه سید، نه عالم، نه ریش سفید، هیچی بود، نه مسجد، نه حسینیه، نه محرم، نه فاطمیه، نه رمضان. اصلا حرمت ها، قالب حرمت ها شکسته شده. برای چیه؟ برای اینکه عقل ها یا استفاده نمیشه یا متاسفانه با گناه این عقل ها زائل، نور عقل کور شده، این نور عقل از بین رفت. خیلی آیه عجیبیه این سوره شعرای 83 رو، اونا که یادداشت میکنن یادداشت کنن، حفظ کنید. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. حفظ هم نمی کنید مشکلی نیست، حتی ترجمه شو بگید خدای عقلمون و شعورمون رو بیشتر، که راستی راستی هر کرا خدای عقل دادی چه ندادی و آنچنان که عقل ندادی چه دادی. عقل آقا پیغمبر خداست، حجت درونیست. من یک بار آیات قرآن رو سرچ میکردم دیدم اصلا خدا فقط با عقلا حرف میزنه، با کسایی که دیوونه است خدا حرف نمیزنه. اصلا طرف حساب خدا کیه؟ عقلان. افلا یعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، افلا یبصرون، افلا یسمعون، افلا یعلمون، افلا یعقلون. ببخش اینا یعنی چی؟ یعنی کسی که عقل نداره اصلا لیاقت نداره خدا باش حرف بزنه. لذا وقتی یک کسی دیوانه میشه یا دیوانه به دنیا میاد تکلیف داره؟ آقا دیوانه چی رو تکلیف نداره؟ دیوانه رو که نشته میگن چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی؟ عقل نداره، عقل که نداره هیچی، هیچ کسی هم توقع روش داره، خدا هم روش توقع نداره. اگه ما خودمونو عاقل میدانیم که الحمدلله عاقلیم، از این حجت درونی، از این پیغمبر درونی استفاده کنیم. بعدم حواستون باشه این عقل با نکرا فرقشو بفهمید که حضرت علی فرموده. معاویه عاقل نبود، نکرا داشت. نکرا یعنی بدجنسی، نکرا یعنی شیطنت، نکرا یعنی که آدم نقشه بکشه مال یکی از دستش بکشه بیرون، پدر یکی دراره. این نکراست. امروز خیلی خودشون رو زرنگ میدونن. چرا؟ برای که ماشین 10 میلیونی رو فروختن 13 میلیون، خونه 100 میلیونی رو فروختن مثلا 100 میلیون. خیلی زرنگ. این زرنگی نیست. جنس بنجلشون رو خوب آب کردن تو بازار، خیلی خودشون رو زرنگ میدونن. میگن آقا ما هر کی بیاد جنس بنجل رو تو پاچش میکنیم، ما خیلی باهوشیم. هوش نیست. تو یه معاویه کوچولو شدی خودت خبر نداری. نکرا داری. که عقل نیست. عقل کجا اجازه میده تو کلا سر کسی بگذاری؟ عقل ابیذر داره که وقتی سکه یه اشتباهی طلا براش میاد دو تا سه تا کیسه میگه برو گم شو. تو علی رو میخوای با سه تا کیسه طلا من بخری؟ تمام عالم سکه طلا بشن قیمت یه لاخه موی سر علی نمیشه. بعدم با صورت با دست میزنه تو گوش اون مأمور عثمان میگه گم شو، من علی فروش نیستم، برو. این عقله که زن و بچه یه طرف سنگ به شکم ببندن که معده جمع بشه، گرسنگی رو کمتر احساس کنه، حاضر گرسنگی بکشه بمیره اما علی فروش نشه. این عقله. العقل ما عبده به الرحمن مکتوس به الجنان. اون نکراست که حق باز میکنه آدم رو، معاویه ای میکنه. از خدا بخواین خدا هوشتون بده، حکیمتون کنه. آدم وقتی حکیم بشه به تعبیر امام صادق العلم سلطان، همیشه بالاترین جا قرار داره. آدم فهیما، آدمی که حکیمه، همه کاراش رو حساب کتابه، با استدلال جلو میره، کمتر ضربه میخوره، کمتر کلا سرش میره، راستی خیلی زندگی راحتی داره. لذا خدا آمده از لقمان حکیم که پیغمبر هم نیست تعریف میکنه. چه تعریفی؟ ببینید واقعا حکمت یعنی یا بنیه لا تشرک بالله. آدم غیر حکیمی حرفا رو میزنه واقعا. خیلی حکمت یعنی این که هم خودش مشرک نباشه هم اطرافیانش رو موحد کنه. یا بنیه لا تشرک بالله و بالوالدین احسان و به ذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. اینا خدا اومده حرفا و وصایای یک غیر پیغمبر رو تو قرآن و معجزه جاودانه خودش بر رسول خدا و خاتم الانبیا آورده. من یه قصه از لقمان بگم خیلی جالبه که انشالله حداقل این آیه 83 سوره مبارکه شعرا این اولین پله باشه برای عاقبت به خیری. اینجوری آدم عاقبت به خیر میشه که عقلش زیاد باشه، اهل حکمت باشه، دانا باشه، بینا باشه. من گاهی دو زندان میرم جهمتون خالی برای سخنرانی، البته برای سخنرانی، و خب واله میشونم از این همین برادران عزیز و محترم معتاد و قاچاقچی اینا، و گاهی من خب باشو شوخی میکنم دیگه، میگم باش این نشستی تو زندان ای برای هم دیگه، میگیم خب چی شد تو اینجوری شدی؟ میگه خلاصه فریدونی نامرد ما را لو داد، بذار بیام بیرون بلدم نیم. این بیچاره کرد وای میندازه گردن اینو، خودشو مقصر نمیدونه. گفتم ای نشید اینو اونو مقصر کن. امام صادق و همون صدیق و کل عمرهم عقله و عدوه و جهله. شما یه رفیق دارید داناییتونه عقلتونه، یه دشمن هم دارید نادونیتونه. اگه زمین خوردید هیچ کسی غیر خودتون مقصر نیست. هی نشین نقشه بکش از زندان بسه بیام بیرون بلدم چیکارش کنم. اونو با ولش کن، تکلیف خودتو معلوم کن. و بعد برای مثال معلوم بودم این آدم اگه شعور داشته باشه و فهم داشته باشه، خب خیلی هم معتادا میخندند و منچی براشون جالبه. یه من به خدا هیچ وقت اهل وافور منقل اینا نبودیم، اما قولا نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم دیگه. گفتم این یه جایی داره این وافور به نام حقه، که حالا شما که نمیدونید، شما اصلا خبر ندارید، بنده فقط بلدم خب، که اون سوزن رو توش میکنند و اینها. آره گفتم این اسمش حقه است، اصلا من حرفم اینه، چرا حقه است چرا اسمش حقه نی؟ حقه یعنی کلک، لذا آدمی که کلک بازه میگن عجب عجب حقه بازه. گفتم این حقه است، اسمش هم روش ها، اما شما اینقدر گیج جب و رفیق و نمیدونم شب نشینی و چنان هستی حالیت نیست. دارن بهت میگن مثل مولوی میگه دیگه، یه کسی مثلا بخوام یه الاغ انچین جوونی داشت، بعد شب گیر کرد رسید به یه خانقاه، الاغشو بست و رفت تو خانقاه و این درویش هم چیزی نداشتن خلاصه بخورند و اینا. وقت رئیس خانقاه گفت به این خریم بابا رو سرشو ببرید و خلاصه گوشتاشو کباب کنید، بعضی هیچیه. وقت برای که این نفهمه دم گرفتن اینجوری جوری میکردن، خربه رفت و اینا، و از همه بلندتر همین صاحب خره میگفت خربه رفت. شب خوابید و صبح اومد بره دیدن الاغ، گفت دید الاغش نیست، گفت الاغ کو، گفت که الاغ دو برفت دیگه، تو خودت هم که بیشتر از همه میگفتی، دیشب خره دو کشتند و چی کباب هم کردن همه خوردند و رفت. و طرف به غلامش گفت پس تو چی کاره بودی؟ گفت من هیچی، اومدم بهت بگم آه الاغه دارم میبرن، دیدم تو بیشتر تو جوی، هی تو بیشتر میگی خربه رفت و گفتم خب خودش میدونه دیگه. گاهی اینقدر جو میگیره بعضی جوونا رو تو این شب نشینی ها دور هم میشینند و اینا که حالیش نیست، دارن بهش میگن، دارن حالیش میگن اما نمیفهمه. خب اسمش حقه است دیگه، حقه یعنی کلک. به مده ها میگن بکش تا صداد باشه. ببین هر کسی تو شغل خودش، به من آخون میگن بکش تا صداد بلبلی بشه، وقت من میکشم بعد صدا میگیره، بعد میگم گرفت، میگن حالا یه بستی که بزن تو باشه. خب آخه مردشو هنجره ای رو ببرن که بخواد با تریاک باز بشه، خب دیوانه خدا عقلت داده، دو تا کار بکن برای این هنجره با شدن. یکی اگه رفیق کربلایی داری، اونم کربلایی خلاصه کریم، بخیل نباشه، هرچی دارن بر خودشون کریم باشن، یه ذره تربت سید و شهدا دارن بدن ولو به اندازه یک ته سوزن هم باشه، اون یه ذره تربت سید و شهدا بریز توی آب یه زیاد عاشورو بخون بخور، به سید و شهدا گلوت وا میشه، حسین گلوت وا میکنه، تریاک وا کنه و نمیفهم. حالا تربت گیرت نمیاد، گریه برای ابی عبدالله که میکنی، عشق چشتو پاک کن بمال به گلوت، عشق برای ابی عبدالله شفاست. تو آخه برای امام حسین داری میخونی، آخه این حنجره مال سید الشهدا است، سید الشهدا نمیبینه حنجرت گرفته، وقت تریاکه باید وا کنه، خود ابی عبدالله بگو وا کنه، نمیفهم، معتاد میشه. 50 سال باید این آقا مدعی کنه با عزت، تریاکیش میکنن 5 سال بعد هیچ، خونه نشین و مفنگی و الان داریم دیگه. خیلی یاره ما روحانی داشتیم 70 سال میتونسته حرف اول تو خطابه بزنه، گولهش زدن، عقلش به کار ننداخته، تریاکیش کردن، خونه نشینش کردن. عزت 50 ساله شد چند سال؟ 5 سال. بچه هاشم حالا دیگه کابالاش نمی، من سراغ برم که میگه خودم عقل داشته باشه، حق است. به اومده اینجور میگن، به روحانیش اونطوری میگن، به رانندش میگن بکش که خوابت نبره بتونی مثلا 1000 کیلومتر راحت بری، به اون یکی میگن کامیون داری خوابت نبره بکش که مثلا 2 تا بار ببری بیشتر پولی گیرت بیاد، به اون یکی میگن پاکمرت نمیدونم فلان، به اون یکی میگن پات درد میکنه بکش. هر کسیو هر کس ببین دردش چیه، از همون راه کلا میگذره ازش. به مولا نسرین گفتن تو چه نگا کلا سرت میره، گفت هر روز کلاوا یه رنگه، دیروز سرخ بود، پیروز آبی بود، چروبی زرد بود، کلا کلاست. اما بگو حالا کلایی که سر ملت داره میده کلاست، فقط نوعاش فرق میکنه، شکلاش فرق، کلا کلاست. رب حبلی حکمن، اگه این دعا که ابراهیم فرموده، یونس فرموده، یوسف فرموده، پیغمبر اکرم فرموده، انبیا فرمودن، ائمه گفتن، اگه همین یه تیکه دعا مستجاب بشه، اصلا ما جهنم که نمیبینیم هیچ. اون وقت رب حبلی حکمن پشت سرش الحقنی به صالحین، صالحین گل سرسبدش امیر المومنین. شما دلتون میخواد با علی محشور بشید، رب حبلی حکمن میخواد. هر کی میخواد با آل الله که گل سرسبد صالحین خدان محشور بشه، باید عقلشو به کار بندازه، علی حکمت باشه، شعور داشته باشه. دور و برای علی رو نگاه کن، تمامشون حکیم. سلمان رو ببین، مقداد رو ببین، عمار رو ببین، عویزه رو ببین، مالک رو ببین، الله اکبر، کمیل رو ببین. 84 سالش کمیل رو دستگیرش میکنن زمان ابن زیاد معلول. آقا این بند انگوشش رو تیکه تیکه کردن، یعنی الان قبر کمیل رو کسی بشکافه یه گونی پر از بدن مسله شده یه کمیله، نه که سرش ببرن. تاریخ رو بخونید، بند انگشتاش و دستاش و پاهاش رو تیکه تیکه کردن. وقت تو روایت داره هر ضربه‌ای که میزدن تا جونداش میگفت یا علی یا زهرا، پدرشون رو در آورد. ما که 84-85 ساله بودیم باید بیم، حالا نمیریم، تا 4 روز دیگه میمیریم، اما با عزت میبینیم. من با یا علی تیر تو قلبتون میکنم. خب این فهمیدگی کمیل، این شعور کمیل. و حالا طرف به سن نار پول رسیده، من نمیدونم بعضی چرا اینجوری میکنن. یکی از عوامل عاقبت به خیری عقل، حکم، حکیم بودن. از لقمان یه جمله بگم، یه جایی سخنرانی میکرد چند شبه یا چند روزه، خب مردم گوش به گوش رسید، یه حکیمی اومده به نام لقمان حکیم، بچه رو ساکت کنید، خیلی قشنگ حرف میزنه. یه گوش به گوش رسید و همه جمع شدن و جمعیتی شد، زد بیرون و اینا. حالا مسجد بوده، منزل بوده. لقمان یه روز گفت که به صاحب منزل گفت هیچی نگو، من دم در میخوام بشینم ببینم مردم میرن میان چیکار میکنه. نشستم در، دید یه جوانی خیلی خوشگل با پوست سفید، حالا او سیاه این سفید، خیلی خلاصه خوشتیب، اومد کنار جا نبود، نشست بغل کجا؟ لقمان. دید آدم وقتی میشینه یه جایی توی مجلسه، خب این برابرش هم نگاه میکنه، تا نگاه کرد به لقمان دید سیاس، من چی خودشو جمع کرد و یه دو وجب رفت اون ورتا. لقمان خندید گفت ببخشید برای چی اومدی؟ گفت اومدم از دانشمند از جناب لقمان حکیم درس یاد بگیرم. گفت ببخشید شما این لقمانی که اینقدر دوستش داری حرف برش بشنه یا اینا، برات فرق هم میکنه که سیاه باشه یا سفید باشه؟ گفت نه لقمان خودش خیلی لقمان. گفت مثلا قدش بلند باشه، کوتاه باشه، زشت باشه، خوشگل باشه؟ گفت نه من حرفاشو میخوام. گفت لقمان حکیم منم. ببخشید برای چی تو دو قدم رفت دو وجب رفت؟ چرا؟ خیلی خجالت کشید، ولی یه درسی داده اینا ثبت شده تو تاریخ. گفت ببین پسرم، اگه قرار بود کسی خودشو کنار بکشه، من باید بکشم نه تو. گفت چرا؟ گفت برای این که تو پوستت سفیده، اگه یه ذره از پوست سیاه من بیاد گوشه یه صورتت، میشه یه خال سیاه، خوشگلیت 100 برابر میشه. اما اگر پوست سفید تو بیاد و پوست من، همه فکر می‌کنن پیسی دارم، همه در میرن. همه گرم مریضی پوستی دارم میرم. پس اونی که باید بترسه کیه؟ چون من خوشگلی تو 100 برابر میکنم، تو اگه پوستت یه چند تیکه از این پوستای سفیدت بیاد رو بدن من، همه میکنم مریضم، همه در میرم. یعنی چی؟ یعنی بابا عقل تو چشمت، یعنی حقایق رو ببینی. خیلی آدم حکیم که باشه خوشگلی و بدگلی براش مهم، پول داشته باشه نداشته باشه براش مهم نیست. اگر کسی عاقبت به خیر نشد، علتش این بود که دانا و بینا نبود. من یه رمانی یه جا خوندم خیلی برام جالب بود، خیلی. میگن دوتا داداش بودن، اینها نه بذارید من اون قصه رو بگم، الان یه طول میکشه، اینه انشالله یه شب دیگه براتون میگم. یه پدر بزرگی، بذار اینه بگم، یه پدر بزرگی داشت رو با مداد رو کاغذ چیز مینوشت. یه نوه‌ای داشت، این نوهش هی اومد میگفت که بابا جون چی مینویسی؟ نامه برای کی مینویسی؟ بچه نوه هی میگفت بابا برو تو شیطونی تو بکن، برو بازی تو بکن، تو چیکار داری؟ من چی مینویسم؟ هی میگفت برای مادر بزرگ نامه مینویسی؟ کی مینویسی؟ دید نه این ول نمیکنه. گفت آقا جون بشید تو بهت بگم. گفت پسرم، نوه عزیزم، تو اول عمرته، ما هم آخر عمره، من میخوام یه درس قشنگی بهت بدم. ببین اینا آدم وقتی حکیم باشه، دانا باشه، از هر چیزی که اطرافش باشه میتونه درس بگیره. این که میگن برگ درختان سبز در نظره، بگید هوشیار یعنی چی؟ یعنی آدم فهیم دیگه، یعنی عاقل. و هر ورقش دفتریست معرفت، یعنی کویر میبینه درس میگیره، که دریا میره کوهستان میره، فلج میبینه قبرستون میره، تو بیمارستان میره، تو تیمارستان میره، هر جا میره چون هوشیاره معرفت پیدا میکنه. گفت بابا این مداد رو میبینی دست منه؟ 5 درس من میخوام از این مداد به تو بدم. وصیت من به تو که نوه منی اینه. گفت آخه این مداد 20 تومنی درس مگه به کسی میده؟ گفت بله بابا. بله. اولین درس مداد اینه بابا. ببین مداد وقتی تو دست نویسنده قرار میگیره، تسلیم محض نویسنده است. اینجوری میکنه مداد اونجوری میشه، اونجوری میکنه اینجوری میشه. اگر خواستی موفق بشی مثل این مداد، تسلیم امر خدا باش. خودتو مداد تو دست خدا بدون، بذار هر جور اون میدونه برقصوندت، چون اون قشنگ مینویسه. و اگه نقاشی هم بکشه فتبارک الله، اگه نقاشی هم بگه خدا خیلی خوب نقاشی میگه. اگه هم بخواد مطلب بگه، خب قرآنشو ببین خوب مینویس. مداد باش، تسلیم باش، خدا بد آدم رو نمیخواد. دوم این که بابا ببین هر مداد یه تراش هم میخواد. که آدم نوک این مداد چی میشه؟ میشکنه یا کلوف میشه، بد مینویسه. و این تراش رو، این مداد رو میکنن تو تراش، یه لایه نازوکی از دور این مداد تراشه میکنه. اگه گاهی خدا تو زندگی یه فشار مالی بهت میده، اون تراشه است، میخواد نگاه تو تیز کنه، میخواد قشنگتر بنویسی، قشنگتر بفهمی، میخواد امیدهای پوسیدت رو ازت بگیره، کلا نره سرت. خیلی ها که ورشکست شدن، نگاه کن طرف 500 میلیون و من سراغ دارم، طرف 500 میلیون میگه آقا من ورشکست شدم، ولی راستی 500 میلیارد درس گرفتم. گفتم مثلا، فهمیدم هیچ کس به هیچ کس نیست، حتی داداش، خواهر، ننه، بابا، خیش و خوب، همه اینا که میگن نو کریم، چاو کریم، مخلص، همه دروغ میگه. تا کارت به بار رو زمین مون، همه عقب عقب میرن. من خیلی دلمو خوش کرده بودم به رفیقام، دیدم نه بابا، نه بابا، هر کی به فکره. هی من داد زدم، رفیق 30 ساله آبروم تو بازار رفت. میگم مرگ تو نمیتونم، نمیگم مرگ خودم ها، کفنت کنن نمیتونم. این طوریه آدم وقتی تو مخمسه میفته میفهمه. اینا همش تعارفه، اینا همش. یوسف برای چی افتاد تو چا؟ یه روز رفته بود چرا، دید به ده یازده تا داداش گردن کلوف داره. خودش گفت ببین کسی که ده یازده تا داداش داشته باشه کی جرأت داره بیاد بگه بالا چشت؟ خدا که بایی کلا، ای دمت کم جناب یوسف. داداشا و همین داداشا چی شد؟ یعقوب هم کلا رفت سرش. بذار من قشنگ بگم، یعقوب هم وقتی میخواست بنیامین رو بفرسته اون آخراشا بعدی 40 سال، گفت من اشتباه قبلی رو دیگه تکرار نمی کنم، چون قبل 40 سال پیش یوسف رو به شما سپردم، گفتید اکلکو زب، اما ایه کیه دیگه به شما نمیسپارم، به خدا میسپارمش. وقت تا بنیامین رو به خدا سپرد، رفت یوسف هم پیدا کرد آورد. بعدی 40 سال. ببین این تراشه تو زندگی خیلی مهمه. یه ذره فشارت خدا میده، نظر زیر پله همه چی نمیخواد نگاهتو تیزتر کنه، فهمترت کنه. این دلبستگی هایی که مف نمیارزه میخواد، بله، فقط بفهمی خدا میتونه به دادت برسه. و من یتوکل علی الله. سوم، هر مدادی تراشی باشه یه پاک کنم کنارش. آقا جون وقتی آدم اشتباه می نویسه سریع چکا می کنه؟ یخ پسرم گناه کردی نگذار و استغفر، با این پاک کنه استغفر پاکش. وقتی یه چیزی گفتی دل رفیقت سوخ ناراحت شد، سریع برو عذرخواهی کن. این پاک کنه عف استغفار عذرخواهی تو زندگی خیلی لازمه. چهارم، من خیلی سریع بگم که وقتتون رو نگیرم، گفت بابا این ظاهر مدادم مهم نیست، سیاه باشه کلش، سفید باشه، رنگارنگ باشه، پرچمی باشه. دیدید مهم اینه که این مداد مغزش خوب باشه. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست. بله؟ آدم باید ذاتش خوب باشه، ریشه داشته باشه، تربیت داشته باشه. مالا ببخشید یه کت شلوار 5 میلیونی نه 20 میلیونی تن یه آدم بی تربیت لات کنه، حیف گونی که توش سیب و پیاز میریز. ذات آدم باید خوب بشه. هی طرف میره قیافه شو درست میکنه، خب درست کن. اما جوان مثل گل میمونه. گل سه جور داریم، یه گل داریم هم خودش قشنگه هم بوی خوش میده، یه گل داریم ظاهرش قشنگه هم نه بو خوش داره نه بو بد داره، یه گل هم داریم که ظاهرش قشنگه اما بو بد داره. هیچ وقت کسی گلی که بوی بد میده به کسی تعارف گوشه کتش نمیذاره. تیپ قشنگه، خب اخلاق هم میخواد، ادب هم میخواد، حیا هم میخواد. جوون چقدر گاهی وقتا برای یه جفت کفش خریدن وسواس به خرج میده، برای یه کاپیشن، برای یه کت شلوار، چقدر برای یه پیرن خریدن، برای یه تیشرت خریدن. اوه حالا اومدی ما تو خوشگل ترین جوون زمان شدی، اما نه خدایی، نه ادبی، نه حیایی، نه بزرگتری، نه کوچکتری، چه ارزشی داری؟ مداد باید مغزش سالم باشه، ظاهرش خیلی مهم. و پنجم، ببین مهم اینه که آدم با این مداد چه اثری رو کاغذ میذاره. خدا یه کاغذ سفید داده به یه کسی، میگه 50 سال هر چی دلت میخواد بنویس. آدم میتونه با مداد اجلاکم الله خیلی عذر میخوام زبونم لال فوش بنویسه، میتونه با همون مداد حرفای بسیار بله خوب بنویسه. عمر میگذره، حالا با این 50 سال میخوای برو فساد کن، گناه کن، هر کار دلت میخواد بگن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما. وقتی آدم حکیم شد، دانا شد، خیلی زندگی براش قشنگ میشه، خوب میتونه استفاده کن. رب حبلی حکمن و الهقنی به صالحین. دوباره تکرار میکنم، بعد از اون حکم حکمت، وقت پنجره رو وا میکنن، در رو وا میکنن، میگن حالا بفرمایید پیش امیر المومنین. به شرط آدم میره پیش امیر المومنین که حکیم باشه، عاقل باشه، با شعور باشه. با شعور که شدی، با شیعتو که علی منابر من نور مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه و هم جیران، همسایه محمد و آل محمد. و وقت گذشت، ببخشید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اونا که کربلا مشرف شدن میدونن وقتی وارد روزه میشی اول قبر حبیب، بعد قبر ابی عبدالله، او آخر از حرم یه ذریه به نام ابراهیم مجاب از نوادگان موسی بن جعفر سلام الله علیه بوده، از سادات زمان بوده. ای که میگن مجاب دو تا دلیل براش آوردن، میگن دلیل اولش این بوده وقتی سلام به ابی عبدالله میکرد جواب سلامشو میشنید، برای این میگن مجاب، یعنی جواب شنیده. دلیل دوم میگن این آقا سامرا زندگی میکرده، یه مرکب و الاغ پیری داشته، میمده هر هفته کربلا، پدر و مادر پیریم داشته. بعد اینجوری نوشتن هر دو خیلی دلشون میخواستن هر هفته کربلا بیان، ولی ایشون میگه اجازه بدید یه هفته مادر بیاد یه هفته بابا رو ببرم. وقت مادر رو مینوشونده تو رون علاقه، خودش پیاده میمده. یک هفته میگن نوبت پدر بوده، مادر خیلی گریه میکنه میگه ابراهیم به دلم افتاده، دیگه تا هفته دیگه زنده نخواهم مون، اگه میشه منو این هفته هم ببر کربلا. از پدر خواهش میکنه بابا شما هفته دیگه، میگه نه نوبت منه. میگه مادر گریه میکنه میگه نوبت منه، هفته قبل رفته، منم میخوام برم کربلا. پدر رو رو الاغ پیر میشونه، مادرش رو کول خودش سوار میکنه. وقتی میرسه کربلا از پاهاش خون میومده، خیلی هم گریه میکرده، یا ابا عبدالله پدر و مادر پیرم آورده، خودتون یه عنایتی کنید. میگن پدر و مادر ابراهیم وقتی رسیدن کربلا عشق میریختن، دعا به حال بچهشون کردن. مادره گفت پسرم امیدوارم هرچه خدا میخوای بهت بده. به دلش افتاد الان اگه دعا کنه مستجاب میشه. ببین آدم با شعور اینا میگه منم اولین و آخرین دعام این بوده، حسینم جد بزرگوار، دلم میخواد وقتی سلامت میکنم جواب سلاممو بشنوم. اما من یه جمله میگم، ماشاءالله همتون بزرگ شده پا منبرا هستید رفقا، اگه کسی نجف بره سلام به علی بده، علی با فرق شکافته جواب میده. ها ها فهمیدی میخوام چی بگم؟ ابراهیم تو هر وقت سلام به حسین میکردیم، حسین سر جدا با هنجر برهنه و بریده، جواب سلامتو میده. من یه جمله روز فقط یه بیت شعر بخونم و یا علی امه یه سادات وارد گودی قتلگاه شد، تیر و نیزه ها رو کنار زد، یه نگاه به بدن پاره پاره یک حسینش گرد، فقط دو جمله فرمود ایشالله هرگی گریه میکنه کربلا گریه کنه. نه تنها تیر و تیغ و سنگ بوده، سیدا در گوششون رو بگیرن نشنون منو ببخشید ها، نه تنها تیر و تیغ و سنگ بوده، دادای سر پیراهن تو جنگ بوده. نه ناله کربلایی میخوام ها، ولی افسوس زینب دیر فهمید، کنای فهما کجا نشستن، ولی افسوس زینب دیر فهمید که انگشتر برایت تنگ بوده. هرگی صدای منو میشنوه سه مرتبه یا حسین، به ابی انتم و امی و نفسی و مالی یا اهل بیت نبوه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یدی. اللهم ارنا طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کل ناظری به نزلت منی الی و عجل فرجه و سهل مخرجه به جاه محمد.